آینه ها از کیفتون بیاد بیرون. سکوت کامل، سکوت کامل. میخوام دوستان عزیز من، اونایی که آینه دارین تو آینه نگاه میکنین، اونایی که ندارین دستتون رو بگیرین جلوتون، به دستتون نگاه کنین. لطفاً وقتی آینه رو میگیرین جلوتون به خودتون ور نرین تا آینه میاد. خب به پشتیاتون نگاه نگاه نکنین. چه باحاله این. آینه هاتون رو بگیرین جلوتون. گرفتین؟ میخوام لطف کنید قربون صدقه اونی که اون تو میبینید برید. من بشنوم، بشنوم. بله واقعا 90%تون دارین میخندین. همین نهمین کلید طلایی موفقیت، عشق به خیشتن. چرا نتونستی قربون صدقه اونی بری که اون توه؟ چرا با خودت حرف نزدی؟ یکی دو نفرتون هم که زدین فقط فیلم واسه من بازی کردن، داشت به من نگاه میکرد اینجوری میکرد تو آینه عزیزم، میخواست ببین آره من مثلا واکنشم چیه. چرا نتونستین عاشقانه با خودتون حرف بزنین؟ چرا نخندیدین؟ خنده از ذوق دیدن خودتون نگه. چرا گریه نکردین؟ چرا هیچ کس اونی که تو آینه بود و نبوسید؟ چرا قربون صدقش نرفتین؟ چرا بهش نگفتین دوست دارم؟ هر روز خودتون تو آینه میبوسین، باریکلا شما پیر نمیشین. دوستان من چیه؟ چه خبره اونجا؟ میگن خودشیفته است. مگه من گفتم از این آینه قدیا بخرین بذارین زیر پل سید خندان بعد وایسین جلو همه عزیزم خودتو خونتو آینت؟ چرا ما نمیتونیم به خودمون عشق ورزی بکنیم؟ چرا سال هاست خیلی چیزا رو فراموش کردیم؟ چون خدا منو دوست داشته و منو خلق کرده، منم خودم رو دوست دارم، آفریده خدا رو دوست دارم. خوبه دوستان من، من وقتی به بچم عشق ورزی میکنم، نوزادم، نوزاد کوچولو نازش میکنم میبوسمش، چرا؟ چرا؟ چون دوستش دارم، چون برام مهمه، چون برام ارزش داره، چون یکی از نیازهای او برای رشد طبیعی دریافت عشق و محبت است. چرا ما فکر میکنیم وقتی گنده میشیم این نیازه باید کم رنگ بشود؟ میدونین اولین کسی که باید عشق رو به من هدیه بده کیه؟ خودمم. من وقتی نتونم خودم رو عاشقانه دوست داشته باشم، چجوری انتظار دارم که دیگران منو عاشقانه دوست داشته باشن؟ یه دونه از آقایون بیان روی سن. اینجا بیست رو به آقایون. خانوما هیچ کاری نمی کنین، خب سکوت محض. آقایون لطف کنین ایشونو دوست داشته باشین، بهشون محبت کنین، بفرمایید ما میبینیم. بله محبت آقایون میدونین چجوری بود؟ 90% که هیچ کاری نکردن، 7-8% یکی دو تاشون هم شیر مرد خوشتیپ. بشینین ممنون. چرا کسی نیومدشونو بغل کنه؟ بشینین. چرا کسی ایشونو نبوسید؟ چرا کسی نیومد دستشو به گرمی فشار بده؟ میدونین داستان چیه؟ وقتی بلد نیستی خودت رو عاشقانه دوست داشته باشی، چجوری میخوای دیگری رو عاشقانه دوست داشته باشی؟ خدا به موسی فرمود موسی هم نوعانت رو مثل خودت دوست داشته باش. من سالهاست خودم رو دوست ندارم، جلوی آینه وای میسم قر میزنم. نه این دماغ کوفته ای؟ خب چی میشد اینجوری میآفریدی؟ ببین باحال میشه عروسکی. من سالهاست با دماغم مسئله دارم، نه سالهاست با هیکلم مسئله دارم، سالهاست از دیدن خودم جلوی آینه در میرم. قد 1.5 متر، پاشنه کفش 2 متر، تو هوا را میره. این یعنی میگه من قدم و دوست ندارم. چرا؟ چرا وقتی خواستگار میخواد برات بیاد کفش پاشنه 30 سانتی میپوشی با شلوار بلند تا رو زمین که معلوم نشه این قد تو نیست، این مال پاشنه است. بعدم پسره باش ازدواج میکنه، تو خونه خودشون میگه عزیزم ببخشید من ماهاست یه سوالی ذهنمو درگیر کرده، بگو ما خواستگاری اومدیم انقدی بودی چرا حالا آب رفتی عزیزم؟ ما سالهاست خودمون رو عاشقانه دوست. کسی که نتواند عشق به خیشتن داشته باشه، کسی که نتونه خودشو با همین بینی، با همین چشم، با همین گونه، با همین لب، با همین قد، با همین هیکل، با همین تون صدا، با همین فرم بدن، کسی که نتونه خودشو عاشقانه دوست داشته باشه، چجوری انتظار داره که در این عالم کسانی پیدا بشوند که او را عاشقانه بپذیرند بدون نگاه کردن به هر شرایطی که او داره؟ من اگه هر روز جلو آینه وایستم هی نگاه به سرم بکنم، آخه چرا من کچلم؟ خدا چی میشد من زلفلی بودم؟ ببین مو داشتم اینقدر، بعد یه روز میزدم بالا و یه روز این ور، یه روز این ور، یه روز وسط میدادم دوبر، خرمن خرمن مو. تو چی بود آخه؟ چی بهت بگم اینا رو ریختی؟ من وقتی خودم با خودم درگیرم تو خیابون رد میشم میبینم مردم رو نگاه میکنن کچل، ها ها. اصلا مطمئن باشین درگیری من با خودم باعث میشه آدم ها در همین زمینه مدام انگشتشون سمت من باشه. من اصلا سالهاست به خیلی چیزا فکر نمی، اصلا یادم نیست مو دارم ندارم، دماغم چقدیه، مثل صاف کج بالاست پایینه. ببینید من خودم همین مدلی اینقدر دوست دارم. خودتو همین مدلی دوست داشته باشی، وایسا جلو آینه نگاه کن، قربون صدقه خودت برو، لب خودتو بکن، ماچ کن خودتو. هر کس آینه رو نگاه میکنم رد لب روش باشه فراوا، چیه باز رفتی خودتو بوسیدی؟ آره وای یه حالی میده. آره اون اعضایی از بدنت که تا حالا باهاشون مشکل داشتی وای میسادی جلو آینه نگاه میکردی نه این دماغ کوفته‌ای، چیزی از خدایت کم میشد عروسکیش میکردی؟ حالا از این به بعد وایس جلو آینه و قربون صدقه همین دماغه برو، بعد ببین آدما با همین بینی چجوری به دلشون میشینی. اونایی که الان میرن عمل دماغ میکنن بیش از 70% بعد از عمل ناراضین، رفته گفته دم سربالاش کن، بعد حالا سربالا شده، میدونین تا 1 سال بعد از عمل بینی هنوز اون فرم واقعیش رو شما نمیبینید، مدت ها که این بینی پف داره و باد داره و تا 1 سال آرام آرام تغییر فرم میده. دقیقا 1 سال بعد از جراحی بینی فرم ثابتی که دیگه تا آخر عمر برای شما خواهد داشت قابل رؤیت. بعدش میگه من اینجوری نمیخواستم، کاش که گفته بودم عروسکی کنن. حالا دوباره 2 سال با دماغ درگیره که بریم عروسکیش کنیم نکنیم. حالا اومدیم بعدن یه مدل دیگه مثلا مد شد دوبر گرد مثلا، حالا میخوای بری دوباره اینجوری کنن. بابا اینقدر به خودمون ور نریم. یه نفر هست که مسئله داره، من دیدم مثلا بینیش بسیار گنده است، اصلا وقتی نگاه میکنی اولین چیزی که میبینی بینیه. خب بله این اشکالی نداره بره عمل کنه چون خیلی غیر طبیعی است. ولی حالا من مثلا والا حس نمیکنم بینی من خوبه دیگه. حالا نه، حالا ببین فرهنگ خوب دقت کن، اینجوری بعد یا اینجوری ولش کن. خودت رو همین گونه که هستی دوست داشته باش. وقتی تو خودت رو همینجوری دوست نداری، وقتی قدت 1.5 متر، پاشنه کفش 2.5 متر، یعنی میبینی خانم کاملا رو هوا را میره، یعنی تو میگی من با قد خودم مسئله دارم، چرا این کفش رو پوشیدی؟ میخوای آدما تو رو بلندتر ببینن؟ میخوای احیانا خواستگار بیشتری برات بیاد؟ خب خواستگاره وقتی تو رو بیاد با این کفش پاشنه انقدی انتخاب کنه، بالاخره یه روزی بعد اگه شد شوهره در بیاری دیگه. بعد شوهره میگه برو من نمیدونم موقع خواستگاری تو انقد بودی، یا بقیت کو عزیزم آب رفتم. الان تکنولوژی پیشرفت کرده، مردم پایینم میرن، اون وقت دلشو میزنی که چه؟ همومش داغ بوده آب رفت. دوستان ما خودمون همینجوری بپذیریم. خب شکم داری دیگه، داری دیگه، یا برو آبش کن یا داریش. ایش میره شکم بند میخره، یه کاری میکنه، مردم این میبینن استیل اینجوری، بعد شبا اینو واز میکنه و مردم، بابا جان یا برو آبش کن یا اینقدر عد و عطفار در نیار. اگر تو خودت رو همین جوری که هستی دوست نداشته باشی، انتظار نداشته باش که کائنات تو رو همین گونه که هست دوست داشته باشد. جلو آینه بیست، قربون صدقه خودت برو و چیزهایی که تا امروز باهاشون درگیر بودی و چالش داشتی و ببین که چجوری چه اتفاق عجیبی میفته. دوستان فواره رو دیدین؟ دو نفر دیدن، حتما توصیه میکنم برای گردش علمی برین فواره ببینین، خیلی خوشگل. انقدر ماهه یه آب میریزه، اصلا صحنه ایه. کراماتی من گفتم همیشه شماها دارین تو کلاس. اصلا دوستان من فواره یه پمپ داره، آب اون حوض، اون استخر، اون منبع آب رو میکشه، میده توی این فواره، پمپاژ میشه، با فشار میاد بالا، خب آب میریزه پایین، دوباره این آب از اون پایین کشیده میشه، میچرخه، کشیده میشه، یه چرخ است، آب از جایی نمیاد، یه مجموعه آبه که میکشنش میریزنش بیرون، میکشنش میریزنش بیرون. برای اینکه بیرون بریزه بعد کشیده بشه، برای اینکه کشیده بشه بعد بیرون ریخته بشه، یه رابطه متقابله. وقتی خودتو دوست داشته باشی به سادگی میتونی دیگران رو دوست داشته باشی همین گونه که هستن، به آسانی میتونی عشقت رو به مردم هدیه بدی همین شکلی که هستن. من بیرون کلاس وقتی کسی ازم سوالی میکنه، تو خیابون یه دفعه یکی میاد شما فرهنگین، بله، تو مترو سوالی میکنه، خدا رو گواه میگیرم تا امروز به خداوندی خدا اینجوری نبوده که اگه دختری بوده جوون خوشگل خوشندام سن هلوش 20 سال بگم بله بله اصلا بفرمایین. حال یکی اومده مثلا قیافه خوبی نداره، پیره، کارگره، ببینیم عذر میخوام من کلاس دارم، اصلا اگه وقت داشتم برای همشون وقت داشتم، اگه نداشتم برای هیچ کس نداشتم. وقتی من بتونم خودم رو همین گونه که هستم دوست داشته باشم، میتونم آدما رو همین جوری دوست داشته باشم. برای من مهم نیست اونی که میاد ازم سوال میکنه دختره یا پسر، جوونه یا پیر، متأهله یا مجرد، مهم اینه که یک انسان الان روبروی منه و من این انسان رو عاشقانه دوست دارم چون آفریده خداست. دوست من، حالا وقتی دیگران رو دوست داشتی مثل خودت، بدون توجه به فرمش، به شکلش، به قدش، به تحصیلاتش، به جایگاه اجتماعیش، به پولش، اون وقت عشق تو مثل فواره‌ای که زیبایی‌هاش رو هدیه میکنه، عشق تو فوران میکنه برای دیگران و یه اتفاق میفته. وقتی از این ور بیرون بریزه از یه جای دیگه کشیده میشه. اون وقت همون جوری که به سادگی عشق هدیه میدی، به سادگی عشق جذب میکنی. دیدین الان کاغذی که خوندم، دوستی که نوشته بود میخوام تشکر کنم، زندگیم اینجوری شد اونجوری شد، عشق میدی عشق میگیری، چرخه عشق به وجود میاد. بعد میبینی مردم دوستت دارن عاشقانه، نه پول به مردم دادی، نه نه نه، دوستت دارن. وقتی عشق تو هدیه کنی بی مزد و منت و بی شرایط و بی در نظر گرفتن حالات اون آدم، به تو عشق هدیه میشود بی مزد و منت و بی شرایط و نه دیگه. میدونی فرهنگ حرفات قشنگ اینا، منم میخواستم عاشقانه دوستت داشته باشم ولی چی کار کنم، کچلی نه دیگه، این داستانا نیست. یه سربازی که از جنگ ویتنام برگشته بود و خونش شیکاگو بود، وقتی که وارد آمریکا شد و در سان فرانسیسکو اینها رو پیاده کردن، زنگ زد به شیکاگو، مامان باباش، مامان بابا من از ویتنام برگشتم، یک اتفاق واقعی است، قصه‌ای است، مامان بابا من از ویتنام اومدم و راه میافتم امروز سمت شیکاگو، فقط خواستم بگم که من یه دوستی همراهم هست که این پدر نداره، مادر نداره، خانواده نداره، تو جنگ با من بوده و این رفت روی مین، یک دست و یک پاشو از دست داده و میخوام او رو بیارم با خودمون، با ما زندگی کنه. مامان باباش گفتن که پسرم تو بیا، ما مشتاق اومدنتیم، آغوش ما بازه برای اینکه تو بیای، ولی زندگی با آدمی که یک دست و یک پا نداره خیلی سخت و خیلی وحشتناکه، پسرم بذار اون خودش بره مسیر زندگیش رو پیدا بکنه. فردا صبح پلیس سان فرانسیسکو زنگ زد به این پدر و مادر، جنازه‌ای پیدا شده که ما در جیبش مدارک شناسایی پیدا کردیم که مربوط به شماست، نشون میده این فرزند شماست. میدونید توی آمریکا همه چیز شبکه ایست، هر فرد کارت الکترونیکی داره که کافیه کدش به دستگاه داده بشه و تمام زیر و بم این آدم میاد رو. ما جنازه ای پیدا کردیم که مدارک شناساییش نشون میده فرزند شماست، برای شناسایی تشریف بیارین سان فرانسیسکو. پدر و مادر وقتی رفتن اونجا با جنازه پدر پسرشون روبرو شدن که خودکشی کرده بود، خودش از بالای ساختمان بلندی پرت کرده بود و یک دست و پا نداشت. اون پدر و مادرش رو تست کرد ببینه آیا من الان که میرم با این وضعیت منو میپذیرن یا نه، و پدر و مادر گفتن عزیزم زندگی با همچین آدمی خیلی وحشتناکه، خودت بیا. گفت پس شما نمیخواین منو بپذیرین، شما پسرتون رو نمیخواین، شما یه آدم میخواین که دوتا دست داشته باشه، دوتا پا داشته باشه. میدونین داستان چیه؟ این پدر و مادر عاشقانه خودشون رو همین گونه که هستن دوست نداشتن، پس نمیتونن عاشقانه انسانهای اطرافشون رو دوست داشته باشن. برای من نباید فرقی کنه تو رو ویلچری، عصا داری، ایستادی، زیبایی، زشتی، واسه من فرق نباید بکنه. اصلا مگه ما زشتم داریم؟ آقای کردی، دکتر کردی خیلی دوستش دارم، مرد شریفیه واقعا. ایشون دکترای روانشناسی دارن، الان ما خانومشون تشریف بردن مالزی، چون خانومشون کارشناسی ارشد داشتن و مالزی دارن دکترای روانشناسی میخونن. از این آدمای باحال، بچه رزمنده، جبهه‌ای، خوب، خالص، بیشیله پیله، خیلی دوستش دارم. دکتر کردی میگفت که فرهنگ یه دفعه رفته بودم یکی از این مراکزی که بچه‌های عقب مانده ذهنی رو نگه می‌دارن، بچه‌های کوچیک رو. خب دوستان دیدین اینا قیافه هاشون یکم غیر طبیعیه، سرشون بیش از حد بزرگه، چشمشون غیر طبیعی درشته. گفت یه دختر کوچولوی اومد و به من گفت که دکتر چرا من اینقدر زشتم؟ گفت بهش گفتم که دخترم میای با هم نقاشی بکشیم، یه نقاشی تو یه نقاشی من. گفت باشه. گفت نقاشی همونو کشیدیم، خب خدا وکیلی مال من خیلی خوشگل‌تر بود، بچه معمولی هم نمیتونه حالا یه چیز درست حسابی بکشه، این که دیگه عقب ماندم هست. و یه چیز کج و کله کشیده بود. بهش گفتم که عزیزم به نظرت نقاشی کدوممون خوشگل‌تره؟ گفت مال من. گفت بهش گفتم چرا؟ گفت چون من کشیدم. گفتم خب پس چون خودت کشیدی از مال من خوشگل‌تره. گفت آره. گفت بهش گفتم که میدونی تو نقاشی کی هستی؟ کی تو رو کشیده؟ گفت کی منو کشیده؟ گفت تو نقاشی خدایی. ما دو بار در قرآن آیه داریم که خدا فرمود وقتی در رحم مادرتون بودید من شما را صورتگری کردم، شما نقاشی منید. گفت بهش گفتم میدونی کی تو رو نقاشی کرده؟ خدا. میدونی خدا از آسمون که به تو نگاه میکنه میگه نقاشیم خیلی خوشگله ها، چون من کشیدم. آقای کردی میگفت عشق تو چشاش جمع شد، لبخند، تلفیق عشق و لبخند، دوید رفت، اصلا دیگه با من حرفم نزد، رفت با ذوق خودش. مگه ما زشتم داریم؟ حالا یکی درصد زیباییش بیشتره، یکی کمتر. دوستان من نگاهمون رو عوض کنیم، چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. عرض میکنم این که گفتم خودت رو دوست داشته باش همین گونه که هستی، منظور من این نیست که سوال خوبی ها، بری جلو آینه وایسی وای تو چقدر دروغگویی، دوست دارم دروغگو مشلو. منظور من رفتارهای غلط نیست، همه ی حرف من روی ظاهر بود. گفتم همین دماغ، همین کله، همین قد، همین تون صدا، وای چرا من صدام خروسک داره؟ اصلا من با هیچکی حرف نمیزنم، چون تا حرف میزنم همه میگن صداشو خروسک داره. خودتو همین مدلی دوست داشته باش، مدل فیزیکی، نه مدل درونی و روحی و روانی و رفتاری. دوست من اینجوری اصلا زندگی عوض میشه. آدم ها الان برای دوست داشتن همدیگه هزار تا قاعده دارن. پسره تو دانشگاه، تو پارک، تو خیابون دنبال دوستی با کدام دختره؟ به کدام دختر وعده ازدواج میده که هیچ کدومش هم عملی نمیشه؟ دنبال دختریه که کمرش باریکتره، هیکلش فیتتره، چهرش زیباتره. کدوم پسر تو دانشگاه رفته با دختری که قیافشون زیبایی رو نداره یا هیکل نامتناسبی داره بگه آره من اومدم قصدم هم ازدواجه؟ خب نشون میده که اینا همش فیلم و عداعتفار و دروغه. اون میخواد از تو سوء استفاده، اصلا عشقی در کار نیست، اون داره تو رو سر کار میذاره. ولی ما بیم خودمون رو دوست داشته باشیم، دیگران رو هم به سادگی میتونیم دوست داشته باشیم. نمیگم شما که اومدی از من سوال کنی، چون خیلی چاقی ها ببخشید، من کلا با خودم یه عهد کردم به چاقا جواب ندم. برو لاغر شو بیا. دوستان من، پروفسور استاد دانشگاه جان هاپکینز به دانشجویانی که داشتن دکترای جامعه شناسی میگرفتن گفت میخوام همتون گروهی پاشین برین جنوب شهر بالتیمور، 200 پسر بچه رو به عنوان نمونه انتخاب کنید، 200 بچه مستضعف رو، و زندگی های اینها رو برای من بررسی کنید و برای من یک تحقیقی بیارید، با نظر خودتون به من بگید آیا امیدی به آینده این بچه ها هست یا نیست. خب این دوستان جامعه شناس تشریف بردن در جنوب شهر، 200 پسر بچه را انتخاب کردند، شروع به مصاحبه گری و بررسی زندگی اینها کردند. دیدن که اینها اغلبشون پدر مادراشون آدمای مجرمن، مواد مخدر فروشن، دزدن، سابقه دارن، همین الان نمیدونم باباش زندانه، مامانش زندانه، زندگی های فلاکتباری دارن. یه دفعه تو ذهنتون این برداشت رو نکنید که هر کسی در جنوب شهری زندگی میکند یعنی اینجوریه، نمیدونم دزده. اصلا ما، من اتفاقی که در جنوب بالتیمور افتاده دارم بهتون میگم. هیچ من بعضی وقتا میبینم دوستان برداشت های عجیب و غریب از حرفای من میکنن، او پس جنوب شهری ها دزدن. کی گفته؟ یه جنوب شهری میارزه وجودش به 1000 تا امثال من. اتفاقی است که اونجا افتاده. آمدن به استاد گفتن استاد ما بررسی کردیم و به خاطر اینکه پدر و مادر اینها دچار جرم و بزه هستند. خاک سفید تهران رو یادتون میاد؟ خاک سفید تهران اصلا محل کثافتکاری، فاحشه‌گری و فروش مواد مخدر بود. شما تو کوچه رد میشدید اصلا دم در خانومه بهتون یه پیشنهادی میکرد. خب یه دفعه نیروی انتظامی اومد یه کاری کرد دیگه، تو یه شب اومدن یه تعداد زیادی لودر و بولدزر و اتوبوس و نیروی مسلح آوردن، با بلندگو اعلام کردن همتون از خونه هاتون میایین بیرون، نیومدین با لودر محل و شخ میزنیم، تو خونه لعد میکنیم. آدما رو آوردن، زن و مرد و بچه و زنجیر زده و کتبسته، ریختن تو اتوبوس، بردن اردوگاه، با لودر شخ می‌زدن، اونجا هم کردن پارک، تموم شد. و یه محله‌ای بود که همه محله یکی از مراکز اصلی توزیع مواد مخدر تهران و فساد و فحش. یه همچین جای اینها رفته بودن. دیدن که اینجوری است و اومدن گفتن که پیشبینی ما اینه استاد که 90% این بچه‌ها در آینده نچندان دور دچار جرم و بزه میشن و زمان طولانی از عمر اینها دچار ارتکاب جرم و زندان و این درگیری ها خواهد بود. خب استاد به این تحقیق نمره ای داد و تحقیق در دانشگاه بایگانی شد. 25 سال بعد استاد دیگری از دانشگاه جان هاپکینز داشت مستندات دانشگاهی رو پژوهش ها رو یه ورق میزد یه بررسی میکرد، با این تحقیق روبرو شد. به دانشجوهاش گفت میخوام بریم این پسر بچه‌ها و دختر بچه‌های کوچک اون موقع رو که براشون پیشبینی شده بود اینها مجرم خواهند شد 90% و برید پیدا کنید ببینید آیا بررسی 25 سال پیش اون دوستان درست بوده یا نبود. اینها رفتن تحقیق کردن، از اون 200 نفر 20 نفر پیدا نشد، یا مهاجرت کرده بودن یا مرده بودن. از 180 نفری که پیدا شد 176 نفر یعنی فقط 4 نفرشون نه در بهترین شغلها بودن، طبابت، وکالت، تجارت، زندگی خوب، خانواده خوب، رفاه، امنیت، آدمای سالم. اومدن به استاد گفتن که نتیجه اون بررسی کاملا غلط بوده و 176 نفرشون اینجوری هست. استاد خودش وارد گود شد، اومد مصاحبه کرد با یکی یکی این 176 نفر علت موفقیت شما چیه؟ چون ببینید همین چیزایی که الان هم ما تو دانشگاه میخونیم واقعا بعد همین بشه، یعنی اون بچه ها باید مجرم میشدن، باید خطاکار میشدن، خیلی طبیعیه، روال زندگیشون اینه. باباش بهش مواد مخدر میده، بچه 7 سالشه، میگه ببر بده به اون، یعنی او رو داره بزهکار میکنه. استاد وقتی سوال کردید 75% از اینها دلیل موفقیتشون رو یک چیز میدونن، میگفتن آخه ما یه خانم معلمی داشتیم که 75% این 176 نفر علت موفقیتشون رو خانم معلم جوانشون میدونستن که اون موقعی که اینا محصل بودن سالهای اولیه کار این خانم بود. استاد میره بررسی میکنه میبینه بله الان معلم زنده است، خانم پیریست، میره سراغش میگه همچین اتفاقی افتاد، ما همچین کاری کردیم، بررسی کردیم و بیشتر اینها علت موفقیتشون رو شما میدونن. میگن آخه خانم معلمی داشتیم که، بگو ببینم با اینا چی کار کردی؟ معلم پیر لبخندی زد گفت خیلی ساده است، من از صمیم قلبم به تک تکشون عشق میورزیدم، من عاشقانه اینها رو دوست داشتم، عاشقانه برای اینها وقت گذاشتم، عاشقانه برای اینها مایه گذاشتم. اون بچه ها معلمشون رو از پدر مادر بزهکارشون بیشتر دوست داشتن، معلمه براشون شده بود مادر، از او خط می گرفتن، از او درس می گرفتن، با او زندگی می کردن، با او نفس می کشیدن. خیلی ساده است، من عاشقانه تک تکشون رو دوست داشتم. دوستان کلاس موفقیت، من بیزارم از کلاس های موفقیتی که به شما خودخواهی رو آموزش میدن، کلاس های موفقیتی که تیتر تبلیغیش اینه ثروتمند و توانگر شوید. این کلاس موفقیت، کلاسی که بری به تو یاد بده حساب بانکیت پرپیمانه تر بشه بعد خیلی خوشحالی، این کلاسی رفتی که 2 میلیارد پول گیر بیاری، من با این مخالف نیستم، دقیقا تکنیک هایی به شما یاد دادیم و میدیم که شما به مادیات و به دنیاتون برسیم، ولی شرطش اینه که معنا و مفهوم و آدم بودن هم کنار این باشد، اون وقت شما فرد موفق. دوستان من، پیامبر فرمودن در رستاخیز عده‌ای با چهره‌ای بسیار روشنتر از آفتاب، خیلی جالبه، چهره‌ای بسیار روشنتر از آفتاب در جایگاهی بسیار نیکو قرار دارند. اینان کسانی هستند که دوست می‌داشتند فقط به خاطر خدا. من تو رو دوست دارم به خاطری که بنده خدایی، آفریده خدایی، نه اینکه دوستت دارم چون دختری 18 سالت هم هست، چون خوشتیپی چطوری. اینان کسانی هستند که دوست می داشتن فقط به خاطر خدا. ابو سعید ابوالخیر چی میگه؟ میگه اگر بر آب روی خسی باشی، اگر بر هوا پری مگسی باشی، دلی به دست دار تا کسی باشی. اینو میخوایم، اگر بر آب روی خسی باشی، اگر بر هوا پری مگسی باشی، دلی به دست دار تا کسی باشی. ما همینو میخوایم. این یکی از تکنیک های رسیدن به موفقیت. خودت رو دوست داشته باش بی قید و شرط تا بتونی دیگران رو دوست داشته باشی بی قید و شرط. من یک دوره شیراز داشتم سالها پیش، زمانی که کلاس من تمام شد روز آخر خدافظی کردم، داشتم میومدم فرودگاه، یک خانومی به من نامه ای دادن، مثل همین نامه هایی که شما میدین همین امروز، یه پاکت مثلا یه دوست داده. خب من سوار هواپیما که شدم نامه رو باز کردم خوندم و انقدر به دلم چسبید که بخشی از این نامه رو توی جزوه‌ام نوشتم که همیشه تو کلاسام بخونم. دقیقا حرفی که این خانم زده بود مربوط به همین تکنیک بود، تکنیک عشق به خیشتن. ایشون چی نوشته بود؟ من هیچ وقت برای فکر کردن به خودم جلوی آینه نایستادم. هر وقت هم می ایستادم به خودم می گفتم وای چقدر زشتی، و به صورتم نقاب می زدم تا شاید کمی بهتر شدم. نقاب می زدم یعنی چی؟ آرایشو ور برم و حالا نه قرمز شدی باز یکم بهتری و تا شاید کمی بهتر شدم. اما بعد از کلاس شما جلوی آینه رفتم، نگاهی به خودم کردم و صادقانه گفتم من همینم. من همیشه فقط بینی بزرگم را در آینه می دیدم، ولی دقت که کردم متوجه شدم چشمهای زیبایی دارم، لبهای زیبایی دارم، موهایم رنگ قشنگی دارد. به خودم گفتم شاید خیلی ها قیافه مرا نپسندند، شاید دماغ من از نظر خیلی ها خیلی بزرگ باشد، اما من با همین قیافه با نمک و با همین بینی روزی به دل کسی خواهم افتاد که خودم هم تصورش را نمی کنم. و فکر که کردم دیدم زبان شیرینی دارم که با آن خیلی از دوستانم دل خیلی از دوستانم را به دست آوردم و کودکان زیادی را به سمت خودم جذب کردم و در واقع دیدم بزرگی بینی من در مقابل این همه زیبایی هیچ شد. خیلی خوب.